ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در بامداد سه‌شنبه 5 مرداد 1395 خورشیدی، نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش‌های تحلیلی میپردازیم. همراه میشیم با همکارم حسن جعفری و مشروع خبرها.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، به گفته یک مقام ارشد ایالت باواریا در جنوب آلمان، پناهجوی سوری که روز یکشنبه خود را در شهر آنسباخ منفجر کرد با گروه حکومت اسلامی بیعت کرده بود. یواخیم هرمان وزیر داخلی ایالت باواریا روز دوشنبه گفت در یک ویدئو که در تلفن همراه این پناهجو یافت شده، او بیعت خود را با گروه حکومت اسلامی اعلام کرده است. همزمان گروه داعش نیز مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. انفجار انتحاری روز یکشنبه در نزدیکی یک جشنواره در آنسباخ روی داد و به جز کشته شدن مهاجم به زخمی شدن 12 تن دیگر انجامید. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پرونده بانک ملت را یک پرونده مهم خواند که به گفته او موضوع آن جابجایی 800 میلیارد تومان بوده است. آقای دولت آبادی روز یکشنبه گفت 4 نفر از متهمان این پرونده بازداشت شدند و از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیز درخواست شده تا درباره این پرونده گزارش بدهند. علی رستگار مدیر عامل سابق بانک ملت به همراه معاونش چندی پیش توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه آنها را به عضویت در یک شبکه فساد اقتصادی متهم کرده که به گفته او برخی از سیاسیون هم در این شبکه حضور داشتند. در پی درز کردن ایمیل‌های داخلی حزب دموکرات آمریکا، کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان اعلام کرد درباره جوانب مختلف این رویداد از جمله نقش احتمالی روسیه در آن تحقیق می‌کند. آدم شیف یکی از اعضای این کمیته روز دوشنبه گفت اگر مشخص شود که هکرها از روسیه هستند، نخستین بار نخواهد بود که کرملین و هوادارانش کوشیدند از طریق نفوذ اینترنتی بر روند سیاسی آمریکا تأثیر بگذارند. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه این اتهام را رد کرده است. وبسایت ویکی‌لیکس به تازگی بیش از 19,000 ایمیل داخلی حزب دموکرات آمریکا را منتشر کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تلویحا عربستان را متهم کرد که برای ایجاد ناامنی در مرزهای ایران تلاش می‌کند. آقای شمخانی روز دوشنبه در دیدار با مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان بدون نام بردن از کشوری خاص گفت موجب تأسف است که یک کشور اسلامی هزینه ها و درآمد های خود را صرف گسترش جنگ و ترویج تروریسم در منطقه می کند. این اظهارات در حالی منتشر می شود که وزیران خارجه امارات، عربستان، بحرین و مصر در بیانیه مشترک خواستار پایان یافتن مداخلات ایران در کشورهای عربی شدند. مقام‌های پلیس در شهر فورت مایرز واقع در ایالت فلوریدای آمریکا اعلام کردند تیراندازی در یک باشگاه شبانه در این شهر اقدامی تروریستی نبوده است. بنابر آخرین گزارش‌ها قربانیان این تیراندازی که در ساعات آغازین دوشنبه به وقت محلی روی داد، 2 نوجوان 14 و 18 ساله بودند و دست کم 14 نفر دیگر نیز زخمی شدند. پلیس می‌گوید عملیات جستجو برای دستگیری مظنون یا مظنونان احتمالی ادامه دارد. شماری از رسانه‌ها نیز گزارش داد تا کنون یک نفر به ضمن ارتباط با این تیراندازی بازداشت شده است. در ادامه رویدادهای مرتبط با کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، برای 42 روزنامه‌نگار در این کشور قرار بازداشت صادر شد. همزمان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده است که شماری از سفیران ترکیه در کشورهای دیگر برکنار خواهند شد. اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور، اخراج و بازداشت بیش از 13,000 نفر، انحلال گارد ریاست جمهوری و ممنوع خروج کردن استادان دانشگاه از دیگر اقدامات اخیر دولت ترکیه در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حسن جعفری شنیدید و گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله نیمه شب. چهار حمله خونین در آلمان ظرف 10 روز. ایالت باواریا مرکز این حملات.
باواریا به سخت‌ترین شرایط برای پناهجوها و این حرفا هم داره به لحاظ قوانین داخلی ایالتیش. ضمن اینه که خب برخیش اصولا ربطی به پناهجو اینا نداره، از جمله مورد اون جوان آلمانی ایرانی در مونیخ.
گزارشی خواهید شنید از آغاز به کار کنوانسیون حزب دموکرات در آمریکا. سفر وزیر خارجه ایران به چند کشور آفریقایی، نیجریه نخستین مقصد محمد جواد ظریف. گزارشی خواهید شنید از مشکلات واحدهای صنعتی در ایران.
وقتی از رکود صحبت میکنیم هم دولت و هم نظام بانکی برای جمع‌آوری کسب نقدینگی مشکل دارن و طبیعیه که نمیتونن کمک چندانی به این واحدها بکنن.
نشست ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران با هدف پیشگیری از گسترش اعتیاد در بین نوجوانان.
در حدود 1.5 میلیون نفر کودک در ایران کار میکنن.
ادامه ممنوعیت سفر گردشگران ایرانی به ترکیه در پی اعلام وضعیت اضطراری در آن کشور. خبرهای ورزشی و پیامهای تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم بخش‌های دیگر این مجله نیمه شب خواهد بود. در 10 روز گذشته چند شهر جنوبی آلمان شاهد 4 حمله خونین بوده که طی آن شماری از شهروندان این کشور و عوامل آن کشته و مجروح شدند. همکارم شهرام میریان در آلمان گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
4 و آخرین رخداد خونین طی 10 روز گذشته در آلمان ساعت 22 روز یکشنبه این هفته در مدخل یک جشنواره موسیقی در شهر آنسباخ در ایالت بایرن روی داد و عامل آن یک پناهجوی سوری 27 ساله بود که قصد داشت با یک کوله پشتی وارد این فستیوال شود که به خاطر نداشتن کارت ورودی مسئولان مانع شرکت او شدند. این پناهجو دقایقی بعد با انفجار بمبی که گفته می شود درونش با میخ و فلزاتی دیگر پر شده بود خود را کشت و 12 تن دیگر را هم مجروح کرد که حال 3 تن از آنها وخیم اعلام شده. به گفته مقام‌های پلیس اگر این پناهجو با کوله پشتیش وارد این جشنواره می شد حمام خونی به راه می افتاد. ساعت 16 روز یکشنبه هم شهر دیگری در جنوب آلمان به نام رویت لینگن شاهد رخداد خونین دیگری بود که طی آن یک زن 45 ساله آلمانی به دست یک پناهجوی 21 ساله سوری با قمه کشته شد. به نوشته روزنامه شتوتگارتر سایتونگ این دو در یک رستوران با هم کار می کردند و در پی یک مشاجره شدید لفظی در ملأ عام با یکدیگر درگیر شده بودند. این پناهجوی سوری پس از کشتن زن به هنگام فرار ضمن ترساندن مردم با قمه در سر راه خود 5 نفر را هم مجروح کرد. زارب پس از برخورد با یک خودرو به حدی زخمی شده بود که ساعاتی پلیس موفق نشد از او بازجویی کند. 2 روز پیش از این درگیری خونین یعنی شامگاه جمعه هم یک ایرانی آلمانی 18 ساله با هفتیر نیمه خودکارش 9 نفر را در مرکز خرید اولمپیای شهر مونیخ کشت، شماری را زخمی کرد و 2.5 ساعت بعد هم به زندگی خود پایان داد. این جوان با نام علی سنبولی که به باور کارشناسان علاقه مفرط به کشتار جمعی داشته نقشه این تیراندازی خونبار را از 1 سال پیش کشیده بود و حتی تابستان گذشته از مکانی که 7 سال پیش یک مهاجم 17 ساله دبیرستانی در شهر وینندن در ایالت جنوبی بادن‌وورتمبرگ 15 نفر و سپس خود را کشت عکس برداری کرده بود. علی سنبولی حتی از کشتار مشابه دیگری که 5 سال پیش توسط آندرس برایویک نروژی صورت گرفت و طی آن 77 نفر کشته شدند الهام گرفته بود. 5 روز پیش از تیراندازی خونین در مرکز خرید اولمپیای مونیخ یک پناهجوی 17 ساله افغان و یا پاکستانی هم به نام ریاض خان احمدزاده در قطاری در جنوب آلمان با چاقو و تبر به جان شماری از مسافران افتاد و به ویژه 4 توریست هنگ کنگی را به شدت مجروح کرد و سپس به هنگام فرار به دست پلیس کشته شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما پس از آخرین حمله تروریستی در شهر آنسباخ در نزدیکی نورنبرگ در جنوب آلمان، توماس دیمیزیر وزیر کشور آلمان اعلام کرده که خطر حملات تروریستی در این کشور همچنان بالاست. این در حالی است که در هفته‌های گذشته وقوع چند حمله دیگر در استان بایرن آلمان هم نگرانی‌ها را در مورد این منطقه افزایش داده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان نخست از او در مورد ویژگی‌های ایالت بایرن در آلمان پرسیده.
میشه 3 تا عوامل برای این مسئله در نظر گرفت. یکی این که یه مقدارش شاید تصادفی است، به این معنا که ما در ایالت‌های دیگه هم داشتیم بعضی از این حرکات رو، از جمله در ایالت نیدرزاکسن به مرکزیت هانوفر به یک پلیس حمله شده شب جشن عید، ما یادمون میاد که در کل اون آزار و اذیت علیه زنها شد، مثالی از این دست بوده. منتها ایالت باواری یا صرف نظر از جنبه که میتونه تصادفی باشه، دروازه ورود پناهجوها به آلمان بوده و هنوز هم بیشترین تمرکز پناهجو رو در اونجاست و تا باید تقسیم بشن در سایر بخشا. این ایالت در این حال سخت‌ترین شرایط برای پناهجوها و این حرفا هم داره به لحاظ قوانین داخلی ایالتیش. همه اینها میتونه دست به دست هم داده باشه و مسائل رو در این چند روز در ایالت باواریا بیشتر برجسته کرده باشه. ضمن اینه که خب برخیش اصولا ربطی به پناهجو اینا نداره، از جمله مورد اون جوان آلمانی ایرانی در مونیخ که اصولا مسئله پناهجویی نبودش.
آقای حسینی فرد، واکنش دولت خانم مرکل نسبت به حوادث هفته های اخیر در آلمان چه بوده؟
دولت بحثای گسترده جریان داره که آیا بیشتر باید مسئله رو امنیتی دید، باید مسئله رو امنیتی سیاسی دید یا امنیتی سیاسی روانی دید. اون محافظه میشه گفت محافظه کار یه مقداری بیشتر روی مسئله امنیتی ماجرات چیز دارن که اول باید قوانین دست ببریم در اون چیزای مجازات، قوانین مجازات آلمان. در این حال یک بحثی در بخشی از محافظه کار دولت جاریه که ما باید ارتش رو اجازه بدیم که در صحنه داخلی آلمان بیاد در کنار پلیس وارد عمل بشه. خیلی سرش جرب و بحثه، این نیست که به صورت قبول بشه. در این حال در یک سطح پایین‌تری معتقدم که ما باید از تعداد پلیسامون اضافه بکنیم، طوری که توی بودجه امسال در نظر گرفتن چیزی در حدود 5000 تا پلیس جدید استخدام بکنن. الان بحثه که به این تعداد 3000 نفر اضافه بشه. در این حال خود اتحادیه سندیکای پلیس و اینها نظرات دیگه‌ای هم دارن در علاوه بخش از نیروهای سیاسی که ما باید یه مقداری در مورد وضعیت این پناهجوها در این کمپ ها، اینی که چه میگذره براشون بهشون، اصولا ما هویت بسیاری از اینا رو هنوز احراز نکردیم، وضعیت روانیشون چه از اون مناطقی که اومدن و مسائل و مشکلاتی که طی کردن یک طرف، و این که خب امکانات نچندان زیاد ما در این کمپ ها که اینها با مشکلاتی روبرو هستن به لحاظ قضایی، به لحاظ اسکان و مشکلاتی که بین خود این پناهجوها، بین گروه های قومی و مذهبی در میگیره. بسیاری از دعواها در این کمپ ها ظرف این ماها بوده، بعضا ترس و واهمه ای که خود این پناهجوها در کمپ ها دارن از حملاتی که میشه، ما میدونیم هر هفته تقریبا یک حمله ای از طرف نیروهای دست راستی میشه به این کمپ های پناهندگی. همه اینها وضعیت روانی و سالمی رو برای پناهجو باقی نمیذاره، چه شرایطی که طی کردن به اینجا رسیدن، چه اون شیوه تربیت و نوع نگاهی که در اون کشور خودشون داشتن، به علاوه مسائل و مشکلاتی که اینجا دارن، و اینکه باید بشینن در این کمپ ها روزها بدون یه چشماندازی که بالاخره کی پروندهشون بررسی خواهد شد، اصولا کی سر کار خواهند رفت، کی میتونن وارد سیستم آموزشی آلمان بشن و بهره‌مند بشن. اینها مسائلیه که خب یه عده تحملشون بیشتره، یه عده شاید کمتره، و میبینیم که اینها هم نقش عمده‌ای داره. ضمن اینکه خب فضای افراطی در منطقه ما و در اینکه الان به کل آلمان، به کل اروپا هم کشیده شده، بعضن یه مقدار شرایط تشدید میکنه که برخی که از این شرایط سرخورده میشن با این افراطگری ها هم خودشون رو اصلا همزاد پنداری بکنن و اونو بکنن به عنوان علم و پرچمی برای خودشون.
و آقای حسینی فرد، مجموعه این اتفاقات چقدر تاثیر گذاشته روی نگاه مردم آلمان به پناهجویان و کسانی که از کشورهای دیگه مهاجرت کردن؟
خب علاوه که دولت سعی میکنه به اصطلاح مسئله رو همچنان در سطوح محدودی نگه داره، اقدامات رو فردی معرفی بکنه که قسمن هم هستش، و یک فضای ترس رو از مردم بگیره، بیشتر تأکید میکنه که اگر حتی اینا اقدامات تروریستی هم باشه، مادامی که ما دچار ترس بشیم، زندگی عادی خودمون رو وا بذاریم و اون ارزش هایی که در یک جامعه آزاد هست رو رها بکنیم، عملا این گروه های افراطی از جمله داعش اینها به هدفشون رسیدن، رو ما نباید تن بدیم، نباید زانو بزنیم و باید به زندگی خودمون ادامه بدیم. با همه این احوال خب به هر صورت جامعه یک واهمه و ترسی برش میداره، یعنی توی شبکه‌های اجتماعی الان نگاه میکنی میبینیم که بسیاری در این سال مثلا میکنن که چه خواهد شد، آیا اینها فقط یک مورد معدود باقی خواهد ماند، ما روزهای آتی بازم با اقدامات از این دست روبرو خواهیم بود، ضمن اینکه امنیت مطلق اصولا وجود نداره، به خصوص که فرد به طور تکی اقدام بکنه و هیچ شبکه‌ای مرتبط نباشه. به همه این دلایل به نظر میاد که ترسی هست تو جامعه و احتمالا ما شاید این بازتابش رو در گرایش‌های سیاسی مردم خواهیم دید در طرف یک دو ماه آینده در دو سه ایالت آلمان انتخابات ایالتی. و میشه تصور کرد که اگر این فضای ترس و نگرانی و اون ادامه پیدا کنه و تبلیغات این گروه های راست پوپولیست هم روی اینا سوار بشه، در این ایالات دولت در اخذ آرای مردم در اینکه بتونه این سیاستاش رو در همین سطح هم ادامه بده با مشکلات بیشتری روبرو بشه.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان بود و نگاهی داشت به حملات اخیر در این کشور، حملات تروریستی.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در آمریکا کنوانسیون حزب ملی دموکرات روز دوشنبه در میان جنجال‌های ناشی از استعفای دبیر حزب دموکرات بر سر انتشار ایمیل‌هایی که به او را به جانبداری از کاندیدای پیشروی حزب در انتخابات مقدماتی متهم کرد آغاز شد. از طرفی مدیر کمپین انتخاباتی هیلری کلینتون بر احتمال توطئه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جانبداری از دونالد ترامپ تاکید کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
نخستین روز کنوانسیون ملی دموکرات‌ها در شهر فیلادلفیا با جنجال انتشار هزاران ایمیل ویکی‌لیکس در متهم ساختن خانم دبی واسرمن شولز دبیر حزب دموکرات به جانبداری از هیلری کلینتون در رقابت‌های انتخابات مقدماتی با برنی ساندرز و احتمال دخالت دولت روسیه در این ماجرا همراه شده است. کوش صبحانی عضو ایرانی تبار حزب دموکرات در ایالت مریلند در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
دبیر حزب دموکرات طبیعتاً باید بی‌طرف می‌بودند در رابطه با اینکه کی نماینده منتخب حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود، ولی بر طبق گفته آقای رابیمو که دبیر کمپین خانم هیلری کلینتون هستند، کسانی که در واقع به یک صورتی به کمپین آقای ترامپ کمک میکنن و دلیلش هم این بوده که اطلاعاتی رو که از حزب دموکرات آمریکا گرفتن اینا رو پخش کردن که این قدرت و سرعت حرکت خانم کلینتون یه مقدار متوقف بشه، کنتر بشه و اینکه اینا یه مقدار تمرکزشون رو از دست بدن، یعنی از نظر وقت و زمان فوق‌العاده به ضرر هم دموکراتیک پارتی است و هم اینکه به ضرر خانم کلینتون است، ولی فکر نمی کنم اون ضربه و لطمه به اون شدتی باشه که منجر به این بشه که یک کسی به خاطر این قضیه انتخابات رو از دست بده.
ولی شایان سمیعی کارشناس امور آمریکا میگوید که جنجال ایمیل های منتشر شده امری غیر متعارف است و در همان حال دخالت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به جانبداری از دونالد ترامپ هم صرفاً یک گمان زنی و تبلیغات انتخاباتی به شمار می رود.
کاری که توسط خانم دبی واسرمن شولتز انجام شده یا کارکنانی که زیر دست ایشون کار میکردن در حزب دموکرات غیر متعارف بوده، چون این ایمیل ها نشون داده که از یک کاندیدای به خصوص حمایت میکردن یا حتی روش هایی رو داشتن آزمایش میکردن یا در موردش صحبت میکردن که بتونن یک کاندیدای رقیب رو زودتر از گردونه خارج بکنن. اما در مورد اینکه آقای پوتین یا کلن روسیه میتونه نقشی در این داشته باشه یه مقداری خارج از واقعیت به نظر میرسه. البته هیئت انتخاباتی خانم کلینتون به خاطر اینکه این یک نکته منفی هست، علل خصوص که در روز اول کنوانسیون حزب دموکرات هم این مسئله اتفاق افتاده و برای اینکه هرچه زودتر بتونن گفتمان رو از اختلاف درون حزبی بردارن و این رو برگردونن به تفاوت‌های بین خانم کلینتون و آقای ترامپ، هیئت انتخاباتی خانم کلینتون یک ترفند زیبای سیاسی رو ازش استفاده کردن و اون همین بوده که چون در هفته‌های گذشته آقای ترامپ نسبت به آقای پوتین با گفتار تند صحبت نکرده و برعکس گفته که از شخصیت ایشون خوشم میاد، و آقای پوتین هم با اظهار رضایتی نسبت به آقای ترامپ صحبت کرده، آمدن سعی کردن که این علاقمندی های این دو طرف رو به هم بچسبونن و بگن خب پس لابد یک ارتباطی بین این علاقمندی ها و اینکه این هک شدن سیستم های ایمیل حزب دموکرات از طرف روسیه بوده، یک ارتباطی پشت صحنه وجود داشته. به نظر من تعیین کردن این ارتباط یک مقداری سخت هست، ولی خب از طرف حزب دموکرات برای اینکه بتونن گفتمان رو عوض بکنن و روند گفتگو رو از مشکلات درون حزبی بردارن و بخوان گناه رو به گردن جای دیگری بندازن، بسیار کار متعارف.
روزنامه نیویورک تایمز هم میگوید که پرسشی غیرعادی ذهن کارشناسان سایبری را در مورد دخالت متخصصان سایبری روسیه به خود مشغول کرده و رهبران حزب دموکرات در فیلادلفیا میپرسند که آیا ولادیمیر پوتین میکوشد تا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت کند. نیویورک تایمز با این حال اضافه میکند که انتشار حدود 20,000 ایمیل دزدیده شده از سرور کمیته ملی حزب دموکرات بر احتمال دخالت آژانس‌های جاسوسی روسیه در مختل کردن کمپین انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا دامن زده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود از آغاز به کار کنوانسیون حزب دموکرات در آمریکا.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه سفر خود به آفریقا را آغاز کرد. روز دوشنبه او با مقام‌های نیجریه از جمله محمد بوهاری رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نیجریه با رئیس جمهوری و وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. به نوشته خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در دیدار خود با همتای نیجر خود با اشاره به روابط دو کشور در زمینهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفت جمهوری اسلامی در مبارزه با القاعده و بوکو حرام در کنار نیجریه خواهد بود. محمد جواد ظریف همچنین با اشاره به همکاری ایران و نیجریه در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی مانند اوپک، سازمان همکاری‌های اسلامی، سازمان عدم تعهد و کشورهای صادرکننده گاز گفت دانشجویان زیادی از نیجریه در حال تحصیل در ایران هستند. وزیر خارجه نیجریه هم با ابراز خوشحالی از لغو تحریم‌ها علیه ایران گفت همکاری دو کشور در ثبات بازار جهانی نفت بسیار مهم است. به نوشته خبرگزاری ایرنا، هدف از اولین سفر وزیر خارجه ایران به آفریقا پس از توافق هسته‌ای و روند اجرایی شدن برجام، توسعه و تحکیم مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای آفریقایی است. یک هیئت نسبتاً مهم اقتصادی شامل مسئولان و مقام‌های وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها و نیز فعالان اقتصادی بخش خصوصی وزیر خارجه ایران را در سفر به آفریقا همراهی می‌کنند. برابر آمارهای اتاق بازرگانی تهران، حجم صادرات ایران در سال 93 به کشورهای آفریقایی و واردات از این کشورها به زحمت به 1 میلیارد دلار میرسد. این حجم مبادلات بازرگانی در مقایسه با حدود 90 میلیارد دلار واردات و صادرات ایران در همین سال تنها حدود 1% است. سفر آقای ظریف به آفریقا دومین سفر وی به این قاره پس از سفر سال 1393 وزیر خارجه به کشورهای کنیا، اوگاندا، تانزانیا، زنگبار و بروندی در شرق آفریقا است. محمد جواد ظریف در سفر 5 روزه خود از کشورهای نیجریه، غنا، جمهوری گینه و مالی در منطقه غرب آفریقا دیدار می‌کند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از سفر محمد جواد ظریف به آفریقا. شما آنه پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون اعلام میکنم. 2042022112 شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
به ایران میریم و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که تنها 40% فاضلاب 2.5 میلیون متر مکعبی تهران تصفیه میشه. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، علی محمد شاعری اضافه کرده که 60% فاضلاب به حال خودش رها میشه و آب‌های زیرزمینی و اراضی کشاورزی جنوب پایتخت رو آلوده میکنه. همکارم بهروز کارونی در همین زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهروز ریاحی مشاور ارشد وزیر صنعت معدن و تجارت ضمن اعلام آمار واحدهای صنعتی تعطیل شده در ایران گفت برای فعال کردن واحدهای صنعتی تاکنون بیش از 9100 پرونده درخواست تسهیلات به بانک‌ها ارائه شده است، اما به گفته او تنها 60 واحد تسهیلات دریافت کرده‌اند. وی که در مراسم تجلیل از صنعتگران استان فارس سخن می گفت اشاره کرد با وجود اینکه هیئت دولت به وزارت صنعت معدن و تجارت برای رفع مشکلات صنعتگران ابلاغیه داده است، اما قوانین بانک‌های عامل سبب شد این موضوع ناقص و مشکلات صنعتگران همچنان باقی بماند. مشاور ارشد وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین از اینکه نظام بانکی به گفته او دولت را برای تحقق شعار رونق تولید حمایت نمی کند انتقاد کرد و افزود که به همین منظور پیش بینی می شود امسال تنها 20% واحدهای صنعتی بتوانند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند. این انتقادها در شرایطی ابراز شدند که پیشتر برخی از رسانه‌ها مانند رادیو و تلویزیون دولتی ایران در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد راه‌اندازی دوباره صدها واحد صنعتی تعطیل شده با کمک‌های اقتصادی اجمه در استان‌های فارس و زنجان منتشر کرده بودند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره ارائه نشدن تسهیلات بانکی به واحدهای تعطیل شده به یک نکته اشاره می‌کند.
دولت الان خودش از کسر بودجه رنج میبره و دولت یکی از بدهکاران بزرگ نظام بانکی ایرانه و همزمان با توجه کرد که نظام بانکی الان بسیاری از واحداش ورشکسته هستن ولی اعلان نمیشه. بنابراین ما وقتی از رکود صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که هم دولت و هم نظام بانکی برای جمع‌آوری کسب نقدینگی مشکل دارن و طبیعیه که نمیتونن کمک چندانی به این واحدها بکنن. به ویژه باید مسئله فساد، اختصاص نابجای منابع هم افزود به این لیست و بنابراین پیامدش این خواهد بود که علارغم افزایش نیاز واحدهای صنعتی دست دولت یا بانک‌ها برای کمک به این واحدها به هر حال بسته است در شرایط فعلی.
پیش از این گزارش رسانه‌ها به نقل از مقام‌های دولتی حاکی از آن بود که بین 5000 تا 7000 واحد صنعتی در سال جاری می‌توانند فعالیت‌های خود را از سر بگیرند. در این ارتباط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز اول تیر ماه سال جاری اعلام کرد که دولت اهتمام جدی نسبت به رفع مشکلات واحدهای تولیدی دارد. اسحاق جهانگیری همچنین از اینکه برخی به گفته او طوری حرف میزنند که گرد مرگ بر تمام واحدهای تولیدی افشانده شده است انتقاد کرد. بر اساس گزارش ها کمبود نقدینگی، سود بالای وام های بانکی، ناتوانی در بازپرداخت وام ها، مشکل بازار فروش، اختلاف با شرکا و همچنین تحریم ها در سالهای اخیر به عنوان مهمترین دلایل تعطیلی واحدهای صنعتی در ایران معرفی شدند. احمد علوی:
دلیل اصلی این مشکل رکود عمومیه که سایه افکنده بر اقتصاد ایران و دائما تعمیق شده و باید توجه داشت که وقتی از رکود صحبت میکنیم به این معناست که تقاضای عمومی بین صنایع کاهش پیدا میکنه و این طبیعتا باعث میشه که رابطه میان صنایع ضعیف بشه و این واحدهای گوناگون رو در یک صنعت و در کل صنایع به خطر میاندازه و فعالیتهای اونها رو کاهش میده و طبیعی است که پیامد چنین امری البته نیازمند شدن این مؤسسات به کمک‌های دولتیه که خب به هر حال اونم نمیتونه کارآمد باشه تا مسئله رکود پابرجاست و تا وقتی اینکه کل صنایع و شاخه‌های گوناگون فعال نشدن طبیعیه که کمک‌های بیرونی میتونه مسکن باشه، اما اینکه بتونه یه رونق پایدار ایجاد بکنه برای صنایع گوناگون دشواره بشه باور کرد.
در این میان باید به وضعیت واحدهای صنعتی که با ظرفیت‌های پایین کار می‌کنند نیز اشاره کرد. در این مورد محمدعلی سید ابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آذر سال پیش در سخنانی که در خبرگزاری ایسنا بازتاب یافت گفت 22,000 واحد صنعتی با ظرفیت کمتر از 50% کار می‌کنند. وی همچنین اشاره کرده بود که 24,000 واحد صنعتی نیز با ظرفیت 50-70% به کارشان ادامه می‌دهند. ادامه این وضعیت در ایران در حالی است که مقام‌های دولتی پیشتر از لزوم ایجاد 800,000-900,000 شغل سالانه سخن گفته و آن را برای نرخ رشد تولید 7% در ایران ضروری دانسته بودند.
گزارشی که از همکارم بهروز کارونی شنیدید مربوط به مشکلات واحدهای صنعتی در ایران بود. در ادامه به موضوع فاضلاب تهران که وارد اراضی کشاورزی میشه خواهیم پرداخت و با شما همراه خواهیم بود. در ادامه دعوت میکنم که شنونده یه تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی باشیم.
آقای رهبر جمهوری اسلامی، شما که تشریف میارید میگه که من اعتماد مردم رو با اعتماد جذب کنیم و اعتماد مردم برای ما مهمه و این حقوق های اونچنان هم میلیونه میگیرن. آیا قبلا نمیدونستید که اینا همچین حقوقی میگیرن؟ کل آخونده این مملکت بردن و چاپیدن، حالا شما میاد میگه اعتماد مردم رو جلب بکنیم. خیلی راحت اعتماد مردم رو جلب بکنیم، برنامه درست بکنه، یه اشخاص مورد اعتماد مردم رو بگید، خود مردم تعیین بکنن، از اول بگین آقا برنامه از کجا آورده رو اجرا کنید.
آقای روحانی هم مدیرش رو به خاطر حقوق غیر متعارف باید چکار کنه؟ مجازات کنه؟ این دامی بوده که براش انداختن که توی دوره بعدی ریاست جمهوری چیه؟ انتخاب نشه. و هنوز از این داما دو سه توی دیگه هم هستش، به موقع اینا رو رو میکنم تا حسابی جایگاهش رو در بین مردم خراب کنم.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
با آقای روحانی و آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری ایران، این که ما داریم از گرسنگی میمیریم، اینا به داد ما نمیرسه. تو را به قرآن خدا، تو را به هر کی میترسید این پیام منو پخش کنید. واقعا ما داریم از گرسنگی میمیریم، از گرسنگی. این سازمان حقوق بشر کجاست؟ این کسایی که ادای بشریت میکنن کجا هستن؟ به داد ما برسن.
پیامی داشتم برای آقای خامنه ای. شما که تا میتونستید و میتونید جیب این مردم رو خالی کردید، این مردم رو بیچاره و بدبخت ازشون دزدیدید. من از این میترسم که شما بمیرید و جیب مردم اون دنیا رو هم خالی کنید. شرم‌آوره، باور کنید. کاش که هرگز نمیرید تا حداقل ما جلوی چشمان مردم اون دنیا شرمنده نشیم به خاطر آدم گرسنه و پرطمعی مثل شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
بله، شماره پیامگیر رادیو فردا رو همکارم خدمتتون اعلام کرد. شماره 20487995998 هم شماره پیامک گیر رادیو فرداست. میتونید به این شماره پیامک یا اسمس بزنید. و در نشست روز دوشنبه ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح توانمندسازی و پیشگیری اولیه از اعتیاد در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسید. بر این اساس وزارت آموزش و پرورش موظف شده با همکاری صدا و سیما اقدامات مربوط به پیشگیری را در مدارس 11 استان به صورت عمومی اجرایی کنه. افزایش آمار اعتیاد و کاهش سن مصرف کنندگان مواد مخدر و شیوع آن در مدارس یکی از موضوعاتی است که مقامات ایران جسته و گریخته نسبت به اون هشدار دادند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رویا ملکی بشنویم.
پیشگیری از اعتیاد در مدارس 11 استان به صورت عمومی اجرایی می شود. این طرح روز دوشنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید. آمار دقیقی از تعداد دانش آموزان معتاد نیست، اما ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید 15 سالگی سن شیوع و تجربه مصرف مواد مخدر در ایران است. در سالهای اخیر آمار مبتلایان به اعتیاد از سوی هیچ سازمان و نهاد متولی اعلام نشده است. مجید محمدی جامعه شناس مقیم آمریکا از دلایل اعلام نشدن آمارها در ایران این گونه میگوید.
برای عدم اعلام آمار اعتیاد به نظر من سه دلیل رو میشه ذکر کرد. یک دلیلش این هست که اصولا نظام آمارگیری دقیقی در کشور وجود نداره. در آمارگیری ها افراد هم واقعیت ها رو نمیگن. حالا فرض کنیم با روش های مختلف خطاها رو کم کنن و دولت آمار نزدیک واقعیت رو در اختیار داشته باشه. میرسیم به علت دوم. تصور میشه اعلام این آمارها سیاه نمایی هست و سیاست تبلیغاتی حکومت این هست که از سیاه نمایی پرهیز کنه. حکومت جمهوری اسلامی در بیان مشکلات یا پنهانکاره، اگر حتی خوشبین باشیم الکنه. علت سوم هم این که آمار دقیق اعتیاد مهندسی شدن دیگر آمارها رو نشون میده، یعنی میزان آسیب‌های اجتماعی مرتبط با اعتیاد مثل طلاق، خشونت خانگی، بیکاری، کودکان کار و فحشا.
چندی پیش وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در برخی استان‌ها مراکز درمان اعتیاد نوجوانان راه اندازی می‌کند. در تهران هم یکی از بیمارستان‌های دانشگاه شهید بهشتی برای درمان دانش آموزان معتاد در نظر گرفته شده است. مجید محمدی جامعه شناس مقیم آمریکا دلایل پایین آمدن سن اعتیاد در ایران را این گونه بررسی می‌کند.
برای پایین آمدن سن اعتیاد هم به نظر من به سه موضوع میشه اشاره کرد. موضوع اول، میزان ترک تحصیل در ایران در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده. از حدود 16.5 میلیون در سن تحصیل، یعنی افرادی که بین 6 تا 18 سال دارن، حدود 12.5 میلیون به مدرسه میرن. این معنیش این هست که 4 میلیون ترک تحصیل کردن و در سن رفتن به مدارس راهنمایی و دبیرستان هستن، بدون کار در کوچه و خیابان اینها رها هستن. این رقم البته در آمار بیکاری کشور نمیاد. با کاهش نرخ جمعیت ممکن است این آمارها پایین بیاد، اما فعلا چنین رقم قابل توجهی از جوانان کشور در خیابانها رها هستند. موضوع دوم، برای دانش آموزان بیرون از ساعات مدرسه برنامه‌های بسیار محدودی، اون هم در برخی شهرهای بزرگ، آن هم با رهیافت ایدئولوژیک وجود داره. ما حدود 2 میلیون دبیرستانی داریم که بخش بسیار کوچکی از اینها بعد از مدرسه در خانه میمونن برای اینکه تکالیفشون انجام بدن. و موضوع سوم هم کودکان کار هستن که تخمین هایی که زده میشه چیز در حدود 1.5 میلیون نفر کودک در ایران کار میکنن. کودکان کار در معرض انواع آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد قرار دارن.
آخرین باری که آمار دانش آموزان معتاد اعلام شد سال 1387 بود که محمد رضا جهانی، قائم مقام دبیر کل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر، از وجود 30,000 دانش آموز معتاد در کشور خبر داد. مقامات پلیس گفتند مدت زمان دسترسی به مواد مخدر در ایران به 5 دقیقه رسیده است و قاچاقچیان مواد مخدر از هر وسیله‌ای برای رساندن مواد به مشتریان استفاده می کنند. چند پیش 70 نماینده مجلس پای طرحی را امضا کردند که در صورت تصویب مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در قانون حذف می شود. نور محمد عسکری، حقوقدان ساکن سوئد، می گوید مجازات باید با جرم همخوانی داشته باشد.
اعدام ثابت شده است که بازدارنده نیست. بازدارندگی زمانی است که دولت اعتدال رو در تمام زمینه ها رعایت بکنه، حتی خصوص در مراحل قضایی. اصل این است که قوانین در ایران متعادل بشود به طور کلی. اگر الان هم برای اینکه به سازمان ملل بگویند که بله خیلی خوب ما میخواهیم در راه شما بیایم اعدام را برمیداریم و اینا را به حبس ابد محکوم بکنند، باز هم همون حالت هست. مجازات بایستی متناسب با جرم باشه. وقتی متناسب با جرم نبود هیچ تأثیری نداره.
گرچه مقامات ایران به دلایل مختلف آمارهای مربوط به اعتیاد دانش آموزان را رد می کنند، اما آنچه را نمی توان کتمان کرد افزایش مواد مخدر در مدارس و پایین آمدن سن اعتیاد در ایران است.
گزارش همکارم رویا ملکی بود از نشست ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران با هدف پیشگیری از گسترش اعتیاد در مدارس.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
با سه برنامه دیگه تا پایان مجله نیمه شب همراه ما بمانید. با وجود اعلام وضعیت فوق‌العاده در ترکیه به مدت 3 ماه، سفیر این کشور در ایران درخواست کرده ممنوعیت ارائه خدمات آژانس‌های مسافرتی ایران برای سفر به ترکیه برداشته بشه. این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران همچنان از آژانس‌های مسافرتی خواسته تورهای ترکیه را اعلام ممنوع الفروش کند و وزارت خارجه ایران نیز تأکید کرده که این ممنوعیت بعد از پایان لغو وضعیت فوق‌العاده در ترکیه برداشته خواهد شد. بشنویم از همکارم کیان معنوی.
در پی کودتای نافرجام، هرچند وضعیت فوق‌العاده در ترکیه به مدت 3 ماه اعلام شده، با این همه به گزارش ایسنا، رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در ایران از مقامات ایرانی خواسته است تا ممنوعیت ارائه خدمات آژانس‌های مسافرتی ایران برای سفر به ترکیه هرچه سریع‌تر برداشته شود. این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران همچنان از آژانس‌های مسافرتی در ایران می‌خواهد تورهای ترکیه را نفروشند و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز دوشنبه تأکید کرده است که این ممنوعیت بعد از پایان وضعیت اضطراری برداشته می شود. مقامات ترکیه تأکید می کنند که هدف وضعیت فوق‌العاده جلوگیری از فعالیت دوباره کودتاگران است و محدود کردن آزادی های شهروندی هدف این کار نیست. سفارت ایران در ترکیه به ایرانیان مقیم و مسافران توصیه کرده است که قبل از عزیمت به جمهوری ترکیه از طریق مراجع ذی‌صلاح کسب اطلاع کنند. سفیر ترکیه میگوید از لحظه‌ای که کودتا اتفاق افتاده هیچ گردشگر ایرانی یا غیر ایرانی در ترکیه آسیب ندیده و تاکید کرده است که اگر در زمان برقراری وضعیت فوق‌العاده ضرری به توریست‌ها یا تجار ایرانی وارد شود، ترکیه هر کاری لازم باشد انجام می‌دهد. با این همه به نوشته ایسنا، طی روزهای اخیر که وضعیت فوق‌العاده در ترکیه آغاز شده، اجرای تور به مقصد ترکیه از سوی ایران همچنان ممنوع است و به این دلیل بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی ترکیه از طرف‌های تجاری خود در ایران به خاطر لغو تورها و پروازها طلب جریمه و خسارت کردند. در این ارتباط شهلا گردشگر تاجیک که در شب‌های برقراری وضعیت فوق‌العاده در آنکارا حضور داشته از مشاهدات خود می‌گوید.
در روز یکمی که این پوچ صورت گرفت و کلی پروازها قطع شده بودن، وضعیت خیلی خیلی زیاد نگران کننده بود. کلی مردم در فرودگاه بودن، خیلی عصبانی به نظر می رسیدن و تنها بعد از در روز دوم و آهستگی تدریجان و قسمی از پروازها اجازت برای مثلا سفر کردن اجازت داده شد، اون وقت کمی وضع بهتر شد و فرودگاه هم به مثل روز قبل اونقدر سر ازدحام نبود و علاقه با کاری معمولی خودش فرودگاه برگشت علاقه در روز دویومی این حادثه.
شرکت های ترکیه میگویند شرایط عادی شده و حتی کشورهای روسیه و آمریکا نیز ممنوعیت های خود را برای پروازها و سفر به ترکیه برداشتند. به گفته ایسنا، بهانه های شرکت های هوایی ترک که میگویند اوضاع در ترکیه عادی شده، باعث شده است که آژانس های گردشگری ایران از اجرای دستور ممنوعیت فروش تور به ترکیه سرباز بزنند و برخی از این آژانس ها حتی از مسافرانی که منصرف شدند به همین بهانه جریمه و خسارت هایی گاه به اندازه کل مبلغ تور دریافت می کنند. و این در حالی است که در ایران سرپیچی از دستور ممنوعیت تور به سوی ترکیه تخلف محسوب می شود و شرکت ها حق ندارند در چنین شرایطی از مردم جریمه بگیرند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید. اما رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که تنها 40% فاضلاب 2.5 میلیون متر مکعب تهران تصفیه میشه. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی محمد شاعری اضافه کرده که 60% فاضلاب تهران به حال خودش رها میشه و آب‌های زیرزمینی و اراضی کشاورزی در جنوب پایتخت رو آلوده میکنه. همکارم بهروز کارونی در همین زمینه گزارشی داره که با هم بشنویم.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در سخنان خود در مورد فاضلاب تهران اشاره کرد که بخشی از این آب آلوده وارد چاهای جذبی می شود که به گفته او منجر به آلودگی آب‌های زیرزمینی شده است. علی محمد شاعری اضافه کرد که بخشی از این فاضلاب نیز اراضی کشاورزی جنوب تهران را آبیاری می کند که موجب آلودگی محصولات کشاورزی مانند سیفیجات، سبزیجات و سایر محصولات کشاورزی شده است و به گفته وی می تواند بیماری های واگیردار ایجاد کند. پیش از این عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت مجلس هشدار داده بود که بسیاری از بیماری‌های روده‌ای و گوارشی از طریق آب فاضلاب به سبزی و از طریق خوردن سبزی به بدن افراد منتقل می‌شود. به نوشته خبرگزاری خانه ملت، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در بخش دیگری از سخنان روز دوشنبه خود، نبود شبکه و تصفیه‌خانه فاضلاب در بخشی از اراضی جنوب تهران و نبود هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مسئول را باعث بروز این معضل دانست. وی همچنین گفت که شهروندان به دلیل هزینه بالای فروش انشاب و دیگر هزینه‌ها تمایلی به پرداخت حق انشاب ندارند، بنابراین در حالی که 60% تهران تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار گرفته اما تنها 40% آن به شبکه فاضلاب متصل بوده و 60% آن بدون تصفیه رها شده است. به گفته ی علی محمد شاعری بخشی از فاضلاب در حالی وارد آب‌های زیرزمینی تهران می‌شود که به گفته ی این نماینده ی مجلس حدود 45% آب شرب پایتخت ایران از طریق آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود. تهران تنها شهری نیست که فاضلاب آن مشکل آفرین است. خبرگزاری ها در ماه‌های اخیر نیز خبرهای مشابهی در مورد دیگر نقاط ایران مخابره کردند، از جمله اینکه 60% فاضلاب‌های شهری وارد دریای خزر می‌شود یا 60% فاضلاب بندرعباس بدون تصفیه وارد دریا می‌شود و یا اینکه 60% از فاضلاب شهر کرمانشاه تصفیه نمی‌شود.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدید. اما در اینجا نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
16مین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس عصر دوشنبه آغاز شد که در 4 مسابقه 3 دیدار به تساوی انجامید. در مهمترین بازی که در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی برگزار شد، استقلال تهران برابر نفت با تساوی 1-1 متوقف شد. در یک بازی مهم دیگر در تبریز که پرگل از آب درآمد، استقلال خوزستان قهرمان فصل پیش برابر میزبانش تراکتورسازی به تساوی 2-2 رضایت داد. و در سومین تساوی سبا در قم برابر مهمانش صنعت نفت آبادان بدون گل مساوی شد. اما FC مشهد یا تیم سیاه جامگان تنها برنده روز اول هفته اول بود که 2-1 مهمانش ذوب‌آهن اصفهان را شکست داد. هفته اول جام خلیج فارس روز سه‌شنبه با برگزاری 4 دیدار باقی مانده به پایان می‌رسد. گسترش فولاد در تبریز پیکان را پیش رو دارد، سپاهان در اصفهان از پدیده مشهد پذیرایی می کند، ماشینسازی تبریز در اهواز به میهمانی فولاد خوزستان می رود و پرسپولیس با سایپا دیدار خواهد کرد. رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران می گوید در فصل جاری لیگ برتر مشکلات داوری به حداقل خواهد رسید. فریدون اصفهانیان در توضیح بیشتری در این باره در گفتگو با سیما گفته:
تمام تلاشمون رو کردیم که به هر حال داورا از نظر دانش داوری، از نظر آمادگی جسمانی، از نظر روح روانی در شرایط بالایی باشن.
تیم ملی بسکتبال ایران که در رقابت‌های جام ویلیام جونز در چین تایپه شرکت کرده است، روز گذشته در دومین دیدار خود تیم دانشگاه ساکرامنتو نماینده آمریکا را با حساب 70-59 شکست داد. بلندقامتان بسکتبال ایران در مسابقه اول چین تایپه 2 را برده بودند و روز سه‌شنبه در سومین دیدار نماینده بسکتبال مصر را پیش رو دارند. تیم والیبال جوانان دختر ایران در سومین بازی خود در رقابت‌های قهرمانی زیر 19 سال آسیا در تایلند روز دوشنبه 3-0 مغلوب تیم دختران هند شد و از صعود به مرحله 1/4 پایانی بازماند. دختران والیبالیست ایران پیش از باخت به تیم هند مقابل ژاپن هم شکست خورده بودند و فقط یک برد مقابل تیم ماکائو در کارنامه دارند. و تیم واترپولوی جوانان ایران در آخرین دیدار خود در مسابقات واترپولوی جوانان آسیا در اندونزی روز دوشنبه تیم ازبکستان را با نتیجه 15-9 شکست داد و با ایستادن در سکوی سوم آسیا جواز و حضور در رقابت‌های جهانی سال 2017 روسیه را هم به دست آورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، با گزارش خبرهای ورزشی از همکارم فریبرز غریب به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ساعت تقریبا 10 دقیقه به 1 یا 50 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. ممنون که ما را همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مرتضى قاسم‌فر باشید و من هم در اینجا از شما خداحافظی میکنم. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
چند روزی پس از آنکه رضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان مرکز اسناد ملی ایران گفت که ایران و ترکیه توافق کردند مثنوی مولوی را به عنوان میراث مشترک دو کشور در یونسکو ثبت کنند، افغانستان به این سخنان اعتراض کرد. دامنه این اعتراض از وزارت خارجه این کشور تا برخی فعالان مدنی افغانستان را در بر گرفت. به تدریج این فضا در میان جمعیتی از آن کشور به شدت احساسی و ملتهب شد، تا جایی که روزنامه‌ای با عنوان 8 صبح در سلسله مقالاتی و از جمله مطلبی با عنوان ابعاد یغماگری ایران از فرهنگ افغانستان نوشت: ایرانی ها در قدم نخست در عصر رضا شاه نام درخشان ایران را از ما گرفتند، بیان که واکنشی از سوی دولت و ملت ما را در برابر خیش مشاهده کنند. از آن پس گام به گام تلاش کردند که دیگر آثار و مفاخر ایران باستان و خراسان عصر اسلامی را از ما بربایند. این مقالات تا جایی پیش می روند که تاریخ افغانستان را به دوران مادها و هخامنشی می رسانند و ایرانیان فعلی را همانطور که گفته شد رباینده این تاریخ و لذا افغانستان را ایران واقعی. از تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشد. بخش کوتاهی از گفتگوی ما را در این برنامه میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. من مرتضى قاسم‌فر هستم و شما شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک.
خیلی خوش آمدین آقای دریایی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. اساساً کشورها یا تمدن‌های کهنی مثل ایران وقتی که بر اثر تحولات زمانه و مسائل سیاسی و تاریخی پاره پاره میشن، تقسیم میشن، تکلیف میراث این سرزمین‌ها چیه که از یک زبان، فرهنگ و پیشینه تاریخی برخوردار هستن؟ چقدر متعلق به هر بخشه یا اینکه نگاه کلی‌تر هست در بحث تاریخی موضوع؟
بله، خیلی ممنون آقای قاسم‌فر. ببینید، من فکر میکنم این مشکل بزرگیه که در خاورمیانه به هر حال بیشتر با پست یا در همین قاره آسیای خودمون که افراد مهمی هستند که کشورهای امروزی میخوان اعلام کنن که افراد بزرگی در کشورشون یا از اون فرهنگشون سخاخ هستن و بعضی از این کشورها خب نوپا گرفته هستن و کشورهایی که حالا شاید با همون نام مدت مدیدی هست که حالا هستن مثل ایران، براشون به حال احساس میشه که داره اچاق میشه به اون تمدن و فرهنگی که وجود داره. من فکر میکنم برای هند و پاکستان رو هم میتونیم همین مسئله رو داشته باشیم. برای هند یک تمدن قدیمی هست، پاکستان یک کشور جدیده، ولی از لحاظ تمدن و فرهنگی خب متصل به هند. این جنگ رو ما میبینیم دیگه که آیا رازی یک دانشمند عرب بود یا یک دانشمند ایرانی بود. من همین تازگی من شنیدم یه جا دیدم نوشته شده بود خب رازی در ری به دنیا آمده، همون نزدیک شهری که من به دنیا آمدم، ولی خب عربی هم می نوشته و عربا سعی میکنن از اون طریق به یک نحوه این دانشمند بزرگ رو از خودشون بدونن. اما میتونیم ده ها و ده ها نمونه بیاریم که این مشکل رو باب کرده، مخصوصا با خب ناسیونالیزم شدیدی که در کار هست این قرن گذشته. برای مولوی هم همین مشکل هست.
همین مولانا به عنوان یک نمونه مثالی، مثال خوبی شاید باشه که در جایی متولد میشه که زمانی بخشی از ایران بوده، بعدن قرنها بعد کشوری نام میگیره به نام افغانستان، بعد مهاجرت میکنه در جایی که ترکیه فعلی محسوب میشه، اونجا سکنا میکنه و همونجا هم در میگذره. اما خب آثارش به هر حال آثاری به زبان فارسی است. این موقعیت رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ یعنی آیا محل تولد این چهره ها یا مرگشون یا زبانی که ازش استفاده کردند اونها رو متعلق میکنه به این سرزمین ها؟
من یه چیزی میخوام بگم که شاید بیادم خوشایند نباشه برای بسیاری از هموطنان. ببینید، من فکر میکنم کسی مثل مولانا متعلق به یک کشور امروز نیست، متعلق به یک تمدنیه که همون از بخش و بلخ گرفته تا قونیه و آناتولی و ترکیه امروزی. درسته که به هر حال شعری که مولانا میگه به فارسیه، یعنی تمدن فارسی خب قسمتی از این تمدن ایرانی هست. ببینید اگه میخواییم از لحاظ زبانی نگاه کنیم، خب یک زبان ایرانی هست، ولی زبانی بوده که خب از هند گسترش داشته در قرون وسطا تا روم به سلجوقیان بودن و بعد عثمانیان. کشور به خصوصی اون موقع زمانی وجود نداشته. ببینید، بلخ اون زمان خوارزمشاهیان در شرق ایران امروزی و آسیای میانه داشتن حکومت میکردن. کشور ترکیه وجود نداشته، اونجوری که شما افغانستانی وجود نداشته. در حقیقت هیچ کدوم از این کشورها نمیتونه در اون زمان نام کشوری در اونجا بوده که مولانا به اون تعلق داشته. و مولانا خودش هم من فکر میکنم سعی میکنه خودش رو متعلق به جایی نکنه، ولی همه این کشورها و تمدنها خب میخوان یک مقدار از این استفاده کنن. مولانا به فارسی نوشته، فارسی زبانیست ایرانی که در اون زمان باب بوده، ولی به سوریه هم رفته، حلب هم زندگی کرده، برای همین سوریه هم حالا ممکنه بگن که مثلا مال ما بوده، قونیه بوده زمانی که فارسی رواج داشته، ولی در شعر شما میبینید که کلمات یونانی هم توش هست، ترکی هم یافت میشه و حتی عربی، ولی خب اصلیتش پارسی. و این رو هم افغان ها و هم ایرانی ها و هم میکنم ترکی هم تا حدودی میتونه، به هر حال در ترکیه امروزیه که آرامگاه مولانا هست، همه اینها باید متحد بشن و بگن این قسمت از این فرهنگ این منطقه است. ولی خب ما به عنوان ایرانی میتونیم به هر حال بگیم خیلی نزدیکی بیشتر به ما داره، یعنی ما هم که میفهمیم اشعار مولانا را. یک نفر که تو ترکیه امروز هم ترکی صحبت میکنه که اون رابطه رو نداره، و یا افغان اون رابطه نزدیک رو داره با خوندن اشعار مولانا.
یک چیزی ما در تاریخ داریم به نام حوزه تمدن ایرانی یا حوزه تمدنی ایرانی که به بخشای گفته میشه که تحت تأثیر فرهنگی که به نام فرهنگ ایرانی خوانده میشه و شناخته میشه قرار داشتن، به لحاظ بسیاری از سنت‌ها و زبان و مناسبات اجتماعی و نهادها و تابعیتشون از حکومت مرکزی. الان که این حوزه تمدنی پاره پاره است و بزرگترین پارش کشور است که امروز به نام ایران میشناسیم، آیا میشود گفت که این حوزه تمدنی نمایندش کشور ایران هست، یا اینکه خیر مثلا اینجور که افغان ها میگن حوزه تمدنی ایران نمایندش مثلا افغانستانه نه ایران؟ این چیزیست که در رسانه های افغانستان خونده شد تو این مدت.
بله، من فکر میکنم به هر حال ببینید تمدن ایرانی یکی از تمدن های بزرگ آسیا است، هند و چین و ایرانی و عرب و غیره، این یک حقیقتیه. و خب مولانا مشخصا در چنین تمدنی هست که به دنیا میاد، در اون زندگی میکنه و اشعاری هم که میگه خب همون زبان فارسی است، این رو که نمیشه انکار کرد، غیر ممکن. اما باید گفت که کشور ایرانی که ما امروز میگیم و تمدن ایرانی رو موقعی که ما توصیف میکنیم دو تا مرز مختلف داره. تمدن ایرانی همونجوری که شما گفتین از آمودریا و فراتر از اون ورارودان گرفته اثر داشته و داره تا عراق و سوریه امروزی اگر بخوایم نگاه کنیم، این رو نمیشه انکار کرد. ولی باید همچنین آدم فکر کنی که ما همزبانانی داریم و همزبانان دوباره اگه بخوایم بگیم زبانهای ایرانی، پشتو و به خصوص حالا دری زبانها یا فارسی، همون فارسی زبانان و غیره که در افغانستان هم هستن، تکلیف اونها چی میشه؟ سوال اینه. ببینید افغانها، من فکر میکنم تا حدودی خب درست میگم، ببینید اونها نه از لحاظ انتشار حالا متون فارسی، با اینکه حالا مثلا در کشور امروزی افغان که نوپای است این افراد به دنیا اومدن، نتونستن کتاباشون رو اونجا تصدیق کنن و چاپ کنن چون صنعت چاپ اونچنان نبوده، و این ایران بوده که همیشه این قدرت رو داشته و اون مرکزیت رو داشته. خب کشور عظیمی هم هست و اون تمدن رو داره و افغان‌ها یک حدودی فکر میکنن که بهشون اچخاب شده و اصلا نادیده گرفته میشن، در صورتی که من فکر میکنم باید سعی کنیم ما این رابطه ها رو یک مقدار ترمیم بدیم. و من فکر مولانا خیلی نمونه خوبی هستش. مولانا یک شاعر فارسی زبان هستش که میتونن افغانها، تاجیکها، ایرانیها و حتی خب شرق ترکیه امروز حالا بگید همه به اون افتخار کنن و بگن قسمتی از فرهنگ و تمدن گذشته ما.
آنچه که شنیدید بخش کوتاه و نخست گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر بود با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.